کار با آبی علی سلامی کار اصلاح و قبضی گلش آبان صلاح و قبضی آره و قلب ایمانی اکمل الیمان وجع الیقینی افضل الیقین و انتهه به نیتی الى احسن نیات و به عملی الى احسن الاعمال اللهم وفر به لطف که نیتی و صحه به ما اندک یقینی و استصلح به قدرت که ما فسد منی عرض کردیم و انتهه به نیتی الى احسن نیات درخواست می‌فرماید از خداوند منان که نیت من را منتهی کن به احسن نیات و به عملی الى احسن الاعمال نیت المؤمن خیر من عمله انما الاعمال بالنیات ولذا در هر عملی نیت و قصد که ما ازش تعبیر میکنیم بعضی از اوقات به داعی این شأن خاصی داره شأن به خصوص و بالایی داره ولذا اگر نیت حسن باشه و نیت نیکو باشه لا محاله به عمل هم به همون صورت لون میده و رنگ میده کسی که میخواهد کاری انجام بدهد که مرضی رضای خدا باشه قصدش اینه وقتی وارد کار میشه لا محاله از نیت حسن عمل حسن هم تراوش میکنه و به وجود میاد بنابراین این که از خدا درخواست بکنیم قبل از آنی که وارد خود عمل بشیم که خدایا نیت من را بهترین نیت قرار بده بهترین نیت در عمل این است که انسان کاری که میخواد انجام بده نیتش از انجام اون کار دنیا نباشه جهات و علایق دنیوی نباشه بلکه خدا باشه یعنی از خود گذشته باشه نیت وقتی میکنه نیت قربی باشه بهترین نیت این است که اقرب به خداوند متعال باشه اقرب به رضا او باشه و این که استبداد میفرماید امام صلوات الله و سلامه علیه که خدایا من بالاخره انسانم انسان خالی از حب و بغض نیست حب و بغض های شخصی وجود انسان رو تسخیر میکنه کار میخواد برای خدا انجام بده اما اون کاری رو انتخاب میکنه برای خدا که نفعی هم خودش توش داشته باشه دو منظوره کار میکنه معمولا ماها خیلی از اوقات اینجور هستیم این میخواد بانی بشه مثلا برای مجلس سیدالشهدا خب حسینیه ساخته اما اسمش هم میگه اون کنار بنویسید و بگذارید زیر پرچم هم بنویسید قضیه بهلول دیگه بنویسید خب من دارم کار برای خدا میکنم اما در این حال معلوم باشه که این کارو کرده زحمت ما هم حروم نشه گم نشه خدایا اون روحیه‌ای به من عنایت کن اون طبیعتی به من بده که من در نیتی که برای کارهای خودم دارم این نیت رو نیت قربی به تمام معنا بکنم من اگر کار خیر بخوام انجام بدم به منظور رهیدن از این جهات نفسانی و اون حیثیتی است که منو در این دنیا وابسته میکنه و به خودش مشغول میکنه نام و نشان برای من باید اهمیت نداشته باشه وقتی برای خداست اگر تو برای خدا کار کردی پیش کسی گم نمیشه چه کسی بدانه چه کسی ندانه مهم نیست که اسم باشه یا نباشه اما انسان در معرض وساوس شیطانی است این دست به اصطلاح توطئه هایی که حالا توطئه اسمش رو نمیشه گذاشت، وسوسه، همون معنایی که آمدن و گفتن، وسوسه های شیطانی انسان رو تحریک میکنه به بعضی از اعمال. خدا یا خودت میتوانی منو حفظ کنی، خودت یک عنایتی کن، چنه خدا یا حتی در انجام کار خیر هم خودت نیت خیر رو به من بده، چون من انسان، من بشر این قابلیت رو ندارم. اون کسی که خلوص در عملش باشه، حتی خلوص در نیتش باشه، که هیچ چیزی جز خدا رو نبیند، خدایی فکر بکنه، خدایی نیت کنه و خدایی عمل بکنه، این مرتبه بالایی است. بنابراین امام از خدا میخواد خدا یا خودت کمک کن، من توانم نیست، تو خودت توفیق بده که نیت من ونته به نیتی الى احسن نیات. اگر هم در ابتدا یک قدری قاطی داره، اما در نهایت این نیت خالصی باشه و به عملی الى احسن الاعمال، نیت خالص به عمل با اخلاص منتهی میشه خواه نخواه. اما خیلی از اوقات انسان نیت خیر داره، اما وقتی وارد عمل میشه در عمل جهات ریایی ممکنه رسوخ بکنه، پیدا بشه. ما مبتلای به این جهت هستیم. واقعا ما گاهی از اوقات در بسیاری از اموری که خودمون این امور رو قدسی حساب میکنیم کمبود داریم و مشکل داریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما آقای حاج سید احمد خونساری رضوان الله علیه، صاحب جامع المدارک، ما خدمت ایشون زیاد رسیده بودیم. ایشون سالها قبل از اینکه تهران برن، تهران ایشون تش بردن، اینجا در قم بودن. خب آقای حاج احمد خونساری یه آدمی بود هم ردیف و هم رتبه آس محمد تقی خونساری، آقای حجت کوهکمری، مرحوم آقای صدر، آقای صدرالدین صدر، منتها خودش رو جلو نینداخته بود، نیامده بود جلو. ایشون در مدرسه یه فیضیه نماز میخوند، نماز جماعت، جمعیت هم قوقا میشده. ما نماز ایشون رو در قم ندیدیم، اون وقت سن ما افتضاح نمیکنه. همه بزرگان حوزه میامدن برای شرکت در نماز جماعت ایشون، جمعیت عجیب و غریب بود. یه وقت دیدن مرحوم آقای خونساری نیامد، یه شب نیامد. خب گفتن ها کسالت داره، فردا شب هم نیامد. رفتن سراغش، آقا چرا نیامدید؟ فرمودن دیگه نمیام من اونجا نماز، کسی دیگه رو بگذارم، من مدرسه فیزیه نماز نمیام. خب ایشون هرچی اصرار کردن نیامد. مرحوم آس محمد تقی خونساری جای ایشون نماز خوندن، نیامدن. گفتن لابد ایشون جماعت نمیخواد بخونه. چند صباح دیگه دیدن ایشون رفته در یه مسجدی در بازار، مسجد میرزا جعفر الان میگن، مسجد وسط بازاره، سه تا مسجد بازار قم داره، مسجد وسطی مسجد میرزا جعفره، اونجا داره نماز میخونه با یه 20 نفر اونجا از این بچه بازاریا که حالا خبر نشده بودن مردم، ولی اونجا هم بعدن شلوغ شد. اما رفته بودن یه عده‌ای که با ایشون نزدیک بودن که آقا به چه مناسبت آخه مدرسه فیضیه اینجا مرکزیت حوزت شما دارید و باز جماعت میخونید؟ ایشون فرمودن درسته، همه جهات درسته، اما یه شب که آمده بودم اینقدر جمعیت زیاد بود که من به زحمت خودم رو رسوندم به سجاده، به اصطلاح به محراب. وقتی نماز تمام شده بود دیدم در خودم یه احساس خلجانی دارم که تویی که این همه جمعیت به حساب تو داره میاد. وقتی دیدم اینجور شد دیدم دیگه کار من خدایی نیست. نیت خیره، نیت قربیست، خداییست، اما در مقام عمل آدم خوشش میاد. من منبر رفتم، وقتی میریزن از در و دیوار جمعیت، به قول معروف تو اون عمق وجود خودم احساس غرور میکنم. این غرور تکبریست که خدا نمیخواد، یعنی من، یعنی منم که این کار رو دارم میکنم. و این که یک کسی خلوص داشته باشه نسبت به این جهات بسیار مشکله. حرف زدن راحته، گوش دادن راحته، اما انسان خودش در ورطه عمل بیفته بسیار مشکله. بنده یک جوری حرف بزنم به نیت این که عرضم به حضورتون که گفت ما داریم درس میگیم این مطلب رو بحث میکنیم تا معلوم بشه بقیه که بحث کردن چه جوری بودن. مثلا اینجا خدا نیست، وقتی خدا نیست رشد نیست. من یک عمری 70 سال تو حوزه درس و بحث و ترقی علمی، اما از نظر تهذیبی صفر. هنوز یک جهتی که مربوط به شخص خودم میشه اگر لطمه ببینه من به هم میریزم. بعد از 70 سال این واقعیت قصه است. معلوم شده این علم منو بالا نیاورده، منو رشد نداده. دست اصلی از این تحصیل، از حمل علوم اهل بیت همین بوده که من خودم مهذب بشم. این بستری که این علوم میخواد در اون بستر رشد پیدا کنه، این باید یک بستر تهذیب شده ای باشه. ولذا حضرت از خدا استمداد میکنن، خدا یا خودت به دادمون برس. خدا یا ونته به نیتی الى احسن نیات و به عملی الى احسن الاعمال. این عمل رو من دارم انجام میدم، ممکنه این عمل فایدهش کم باشه، فایدهش زیاد باشه. خدایا تو خودت بیا کمک کن این کاری که انجام میگیرد کار پربرکتی باشه. این خیلی مهمه ها. خدا اگر کاری رو بهش عنایت داشته باشه، معروف هست ازم بزرگم که حالا قصه هست دیگه، اینجا در تهران مدرسه ای هست به نام مدرسه خان مروی، یه مدرسه هم هست به نام مدرسه سپهسالار شهید مطهری. اون از روز اولی که سپهسالار اون مدرسه رو ساخت به اصطلاح، بعضی مسائل هم توش بود، هیچ وقت طلب پذیر و مرکزیت حوزوی پیدا نکرده. حالا اخیر بعضی از بزرگان اونجا رو یالت دانشگاهی بهش دادن و فعالیت هایی دارن، اما در گذشته هیچ وقت حیثیت حوزوی پیدا نکرد، یه طلب فاضل اونجا تربیت نشد. اما این مدرسه خان مروی در بازار، مدرسه خان مروی همیشه مرکز علوم بود. بسیاری از بزرگان ما که الان در حوزه از اساتیدن اونجا ساکن بودن که میرفتن تهران تلمذ میکردن پیش اعلام تهران، همیشه مرکز علمی بود. خب اینا یه خان ساخته، خان مروی، معروف هم هست رئیس شهربانی ناصرالدین شاه بوده. اونجا این قصه رو نقل میکنن که وقتی بخواست کلنگ بزنه، مرحوم حاج مولا علی کنی هم در اونجا حضور داشتن، خب طبیعتاً حاج مولا علی کنی باید کلنگ بزنه برای ساختمان. خان مروی آمده بود که من بین آقایون خلاصه درخواستم این است که اون کسی که نماز شبش از اوان بلوغ تا حالا ترک نشده او کلنگ بزنه. هیچ کسی رو نیامده بود از علما، حتی حاج مولا علی کنی خودش آمده بود جلو کلنگ رو برداشته بود و کلنگ مدرسه رو خودش زده. خان مروی این معروفه، این دستی که کلنگ میزنه این برکت میده، این برکت رو خدا باید بده، این عنایتیست که خدا باید بکنه. ولذا توجه داشته باشیم این که عملی که من انجام میدم عمل با برکتی بشه، این عملی که من انجام میدم عملی باشه که مفیدتر باشه. من یه کاری دارم انجام میدم اما برکت این کار دست من نیست، از جای دیگه است. نفس مهذبی که متوکل به خدا، متوکلا علی الله اقدام بکنه، خداوند هم این توفیق رو به او میدهد. این چند کلمه بود راجع به این فرمایش امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اما بحث عرض کردیم مرحوم شیخ بعد از آنی که دلیل عقلی رو به پایان رسوندن، عنوان می فرماین وقد یستدل علی البراءه به وجوه غیر ناهزه. اول این وجوه رو خودشون می فرماین منها استصحاب البراءه المتیقنه حال السقر والجنون. حالا ما حال سقر رو فعلا به اصطلاح بررسی بکنیم، جنونش رو بعد برسیم. در حال سقر من تکلیف ندارم، تکلیف ندارم، و معناش این است که تکلیف ندارم نه اینکه تکالیف الهی وجود نداره. این تکالیف هست در متن واقع، اما برای من فعلیت نداره چون من فاقد شرطم. شرط بلوغ دیگه. خب در اینجا این حالت سابقه متیقنه داریم، یعنی عدم فعلیت تکالیف برای من حالا بالغ شدن. یه سری تکالیف که علم بش دارم برای من فعلیت پیدا کرده، اما یه سری تکالیفی شک دارم بهش، علم ندارم. در متن واقع ممکنه باشه، در متن واقع ممکنه نباشه. خب اگر در متن واقع باشه، من زمانی که بچه بودم، صغیر بودم، آیا فعلیت پیدا می کرد این تکالیف برای من؟ فعلیت نداشت، من مکلف نبودم. این حالت سابقه متیقنه را نسبت به این تکلیف مشکوک استصحاب میکنم، تا الان بعد از بلوغ میکشونم، میگم الان هم تکلیف ندارم، الان هم میگم تکلیف ندارم. این استصحابه، استصحابی که جناب شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنند. این استدلال اگر تمام بشه یک اهمیتی داره، و اهمیتش این است که ما تمام ادله‌ای که در به اصطلاح براءت داشتیم، حالا ما البته دلیل شرعی هم گفتیم که داریم و حدیث رفع و از این حرف، اما خیلی اینو قائل نیستن. مآل کار اکثر کسانی که اینجا وارد شدن در بحث براءت به قاعده قبح عقاب بلا بیان منتهی میشه. درست شد؟ وقتی به قاعده قبح عقاب بلا بیان منتهی شد، اخباری وقتی میاد در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط میشه. خب اخباری وقتی احتیاط رو جلو میاره میگه الاحتیاط و بیانون، وقتی بیان آورد این وارد میشه یا حاکم میشه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، تمام میشه دیگه. البته شیخ تعبیر ورود میکنن و اصح هم وروده، نه حکومت. بعضیا تعبیر به اصطلاح قائل شدن به حکومت، ما قبلا بحث کردیم. اما اگر ما آمدیم این استصحاب رو جا انداختیم، بتونیم جا بیاندازیم و ثابت بکنیم، در اینجا این تقدم دیگه پیش نمیاد. به حساب اینکه قبح عقاب بلا بیان در اینجا در کار نیست، اینجا استصحابه. بیانی که اون میاره مقدم بر این استصحاب نمیشه. چرا؟ برای اینکه احتیاط اصله، اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط در موارد شبهه، اما من متمکن از استصحاب هستم. استصحاب اصل محرزه، احتیاط اصل غیر محرزه. اصول محرزه مقدم هستند بر اصول غیر محرزه. این در جای خودش خوب بحث میشه، ولذا این استدلال مهمه. منتها مهمتر از اون تمام کردن این استصحابه که بتونیم تمامش بکنیم. مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه بیانی دارن در اینجا. ایشان میفرمایند این استصحاب به دو صورت قابل تصویره، و علتش هم این است که حکم یک مقام جعل داره و یک مقام فعلیت. مقام جعل حکم اون مقامی است که شارع، البته این جعل حکم در تقنین عقلایی هم میاد، شارع حکمی رو میخواد وضع بکنه. شارعی که میخواد حکم رو وضع بکنه، قبلا گفتیم لابد له من تصور الموضوع، حکم باید بیاد روی موضوع، حکم بلا موضوع که نمیشه. اگر موضوع خارجن هست که مشکل نداره، حکم میاره روی موضوع خارجی. اما اگر موضوع خارجی نداریم، همون جور که قبلا گفتیم و فرمودن، اساس رو هم مرحوم نائینی بسیار اساسی بحث کردن، فرض وجود موضوع میکنیم. یعنی حکم میاد روی موضوع مفروض الوجود، فرض وجود موضوع میکنیم، حکم رو میاریم روش، این جعل انجام میشه، وضع انجام میشه. این یک مقامی است که حکم داره. مقام دیگر مقام فعلیته. فعلیت حکم به تحقق موضوع، تحقق الموضوع خارجن. اینجا دیگه فرض وجود موضوع به کار نمیاد در مقام فعلیت. در مقام جعل شما فرض وجود موضوع میکنید، حکم رو میبرید روی موضوع مفروض الوجود. اما در مقام فعلیت موضوع باید به جمیع قیودهی و شرائطه خارجن محقق بشه تا این حکم فعلیت پیدا بکنه. لله علی الناس به جلبیت من استطاع الیه سبیلا، باید مستطیع باشه، تمکن رفتن داشته باشه، همه جهات رفتنش هم فراهم بشه، اینجا حکم حج براش فعلیت پیدا میکنه. این هم یک مرتبه است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند که این استصحابی که آقایون مطرح میکنن هم به لحاظ مرتبه اول حکم مرتبه جعل میتونیم جاری بکنیم این استصحاب رو، هم بر اساس مرتبه فعلیت میتونیم جاری بکنیم. در هر دو صورت این استصحاب قابلیت جریان داره. اما نسبت به مقام اول و مرتبه اول حکم مقام جعل باشه و مقام وضع الحکم باشه که فرض وجود موضوع داریم، ایشون میفرمایند که خب ما میدانیم که احکام جعلش تدریجیه. یعنی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه که مبعوث به رسالت شدن، احکامی که به زبان پیغمبر، البته این توضیحات رو من میدم، ایشون همین جعل تدریجی در اینجا میفرمایند، به زبان پیغمبر جاری شده تدریجی بوده. آیه شرب خم در مدینه آمد، سال سوم هجری آمد، قبلش آیه حرمت شرب خم نبود، احکام تدریجی آمده. پس وقتی احکام تدریجی آمده، همین مقدار برای ما در حالت سابقه کفایت میکنه. ما زمانی را داریم از شرع که شرع بوده اما حکم وضع نشده بوده، حالت سابقه ی عدم جعل داره، عدم وضع داره. چون ما وضع واقعی را، حالا این توضیح را من میدم، وضع واقعی جداست از ابلاغ به وسیله ی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. این نکتهشون توجه نفرمودن. جعل حکم در وعاء خودش، وعاء جعل یه داستان دیگه است، در وعاء جعل صورت بگیره. پیغمبر مأمور ابلاغ جعل حکم نیست. پیغمبر خود جعل حکم نمی کنه، جعل رو خدا میکنه، اما پیغمبر مأمور به ابلاغه. ولذا نظر مبارک ایشون هم در اینجا باید روی ابلاغ باشه. یعنی ما زمانی بوده، ما که از عالم جعل و عاجل خبر نداریم که کی شده، اون وقت شده یا قبلش شده. ما پیغمبر رو میبینیم، پیغمبر خدا رو دیدیم، احکام برامون میاره. روزگاری ما مسلمان بودیم و چنین حکمی نبوده، چنین حکمی رو پیغمبر ابلاغ نکرده. حالا ایشون تعبیر به جعل میفرماید. خب وقتی حالت سابقه عدم جعل داره، الان شک میکنم، الان در این حکم مشکوک که آیا من چنین حکمی دارم یا چنین حکمی ندارم، استصحاب میکنم عدم جعلش رو از اون زمان تا حالا. این یک ردیف به اصطلاح فرمایش ایشون هست. اینجا برای اینکه کم و زیاد نکرده باشیم فرمایش ایشون رو در اینجا بخونیم. اما تقریب الاستدلال به اعتبار المرتبه الاولى، مرتبه اول حکم که قبلا توضیح دادن نمیخوانیم، فهیه ان الاحکام الشرعیه لما کانت فی جعلها تدریجیه فالحکم المشکوک فی لم یکن مجعولا فی زمان قطعا. درست؟ یه زمانی از زمان شرع بوده که این حکم مجعول نبوده. فنستصحب ذلک ما لم يحصل اليقين بجعله، همین رو استصحاب میکنیم، چون یقین به جعل که الان نداریم، الان هم شک در جهله، یقین سابق شک لاحق، استصحاب رو جاری میکنیم. این یک تقریبه. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند اما بنابر مرتبه دوم حکم مرتبه فعلیته، اینجا هم به این اعتبار هم باز استصحاب بتونیم جاری بکنیم و اون اینه که بله همون جور که شیخ میفرماین، همون تقریبی که شیخ دارم، من قبل از حالا بچه بودم، نابالغ بودم، در حالت عدم بلوغ حکم مجعول بود، اما حکم مجعول فعلیت پیدا میکرد برای من بچه و طفل و کودک نابالغ؟ نه، چون من موضوع نبودم. گفتیم در مقام فعلیت موضوع محقق میخواییم، به جمیع خصوصیاته و شرایطه موضوع باید خارجا محقق باشه، این که نبوده. پس این حکم فعلیت پیدا نکرده. الان شک میکنم که آیا این حکمی که قبلا فعلی نبود الان فعلیت پیدا کرده برای من یا برای من فعلیت پیدا نکرده. استصحاب میکنم این میشه همون استصحاب حال سقر که شیخ میفرماید. استصحاب حال سقر در حال جنون که آیون در کنار سقر قرار میدن به این اعتباره که مجنون، فرض این است که مجنون حالت افاقه پیدا کرده باشه، درست؟ و الا مجنون اگر جنونش تا آخر عمر ادامه پیدا کنه که راحت از تکلیف، مثل بچه میمانه تا آخر عمرش تکلیف نداره. مشکل در جاییست که افاقه پیدا بکنه و خوب بشه. خب الان که خوب شد در حالت جنون تکلیف داشت یا تکلیف نداشت؟ تکلیف نداشت، فعلیت نداشت تکلیف براش. بعد از افاقه شک میکنه در مشکوک که آیا الان که من شک در حکم دارم تکلیفی که در حالت جنون برای من فعلیت نداشت الان فعلیت پیدا کرده یا فعلیت پیدا نکرده؟ استصحاب میکنم. احسنتون، چرا؟ این اشکال خوبیست، شیخ هم این اشکال رو میفرماین و عرض میکنیم. خب این دو تقریبه از استصحابه که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه برای ما بیان کردن. مرحوم شیخ اکتفا میکنن به همون تقریب دوم، یعنی استصحاب حال سقر، توضیحی هم نمیدن، همین مختصر طرحش میکنن. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال میکنن به این استصحاب، یعنی ما از دومی شروع میکنیم، از آخر شروع میکنیم، استصحابی که به اعتبار مرتبه فعلیت جاری کردیم، یعنی استصحاب حال سقر. مرحوم شیخ میفرماید که این استصحابی که شما میخواید بکنید در اینجا، استصحاب حال سقر، چی رو میخواید باش ثابت بکنید؟ چه چیزی رو میخواید باش ثابت کنید؟ به تعبیر ایشون شما میخواید بگید من در زمان کودکی، سه تا تعبیر شیخ داره، براءت و ذمه من التکلیف داشتم، عدم المنع من الفعل داشتم، عدم المنع من الفعل داشتم، یا عدم استحقاق عقاب داشتم. همه اینا ایناست دیگه. یعنی اون چیزی که شما به دنبالش هستید استصحاب کنید که الان در بحث براءت به درد ما بخوره، چه چیزایی ممکنه باشه؟ محتملات این ستاست: عدم المنع من الفعل، عدم استحقاق عقاب، یا عرضم به حضورتون که براءت ذمه. ایناست. بسیار خوب، ما در استصحاب یک اصل اساسی داریم و اون این است که چون استصحاب یک اصل مجعوله، یعنی یک اصل تعبدی است که با تعبد شرع شکل میگیره، من کان علا یقینن فشکه فلیمز علا یقینه، تعبده. وقتی تعبد هست اصل میشه، وقتی اصل شد مستصحب ما هر چی که بود ثابت شد، لوازم شرعیهی که مترتب میشه بر این مستصحب ما حجت میشه و اعتبار پیدا میکنه، چون اساس تعبده. وقتی تعبد شد ما اصل عملی داریم، در اصل عملی شما در اینجا این استصحاب رو دارید، مستصحبتون رو میکشونید تا اینجا، بسیار خوب. لوازم شرعیه بیواسطه‌ای که یترتب بر این مستصحب اینا اعتبار پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی تعبد استصحابی داریم، این تعبد استصحابی میاد رو نفس مستصحب، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، میاد رو خود مستصحب. همه لوازم شرعیهی که یترتب و علل مستصحب اعتبار پیدا میکنه، حجت میشه. اما لوازم عقلیه حجت نمیشه و حتی لوازم شرعیهی که به واسطه لوازم عقلیه میخواد مترتب بشه، این تعبد استصحابی نمیتونه حجیت اینها رو برسانه و اثبات بکنه. و شما در اینجا به قول ایشون میفرماید که این مطلوبهایی که شما اینجا ذکر میکنید، عدم استحقاق عقاب، براءت ذمه، همه ملازمات عقلیه، اینا ملازمات شرعی نیست. عدم استحقاق عقاب در اینجا، خب من میگم اونجا استحقاق عقاب نداشتم، اونی که حکم میکنه استحقاق عقاب هست یا نیست عقله، اینجا لازم عقلیه. و من المعلوم، این عبارت مرحوم شیخ، و من المعلوم ان المطلوب المذکور لا يترتب على المستصحبات المذکوره لان عدم استحقاق العقاب ليس من اللوازم المجعوله حتى يحكم به الشارع في الظاهر. براءت ذمه هم همینجوره، براءت ذمه از لوازم عقلیه. و هاکذا عدم المنع من الفعل، شیخ از لوازم عقلیه میگیره. حالا آخوند اینجا ملاحظه ای داره، بعدا عرض میکنی. یک کسی که عنب شیخ میگه ما در اینجا یک مسئله داریم و اون اذن و ترخیصه. بسیار خوب، من اگر حالتی که در کودکی داشتم، این حالت عدم استحقاق عقابه، براءت الذمه من تکلیفه، عدم المنع من الفعل هر چی بخواد باشه، اذن در انجام کار که در اینها هست دیگه، اذن ترخیص. من اون حیثیت اذنی و حیثیت ترخیصی رو میام و در اینجا مترتب میکنم. مرحوم شیخ میفرماید اینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه اذن در اینجا از مقارنات، نه از لوازم شرعیه‌ای که یترتب علی المستصحب، از مقارنات. بله، وقتی عدم المنع عن الفعل بود، مقارن این ترخیصه، مقارنش ترخیصه. وقتی اینجور شد، ما در استصحاب همون جور که لوازم عقلیه رو نمیتوانیم حجت بکنیم، مقارنات مستصحب هم حجت نمیشه. و اما الاذن، این عبارت شی و ترخیص فلفل، فهو و ان کان امرا قابلا للجعل، بله این قابل جعله، و یستلزم ترخیص انتفاع العقاب واقعا، الا ان الاذن الشرعی ليس لازما للمستصحبات المذکوره بل هو من المقارنات، حيث ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا به خلو فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسه لا ينفك عن كونه مرخصا فی، فهو نظیر و اثبات وجود احد الضدین به نفی الاخر و اصالت الادب. این فرمایش مرحوم شیخ است. دو تا مطلب دیگه شیخ دارن در اینجا در مقام نقد این استصحاب، انشاءالله فردا. السلام علیکم.